فكلبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقبا. صدق الله العلي العظيم.
يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات،
قاضي الحاجات،
يا قاضي الحاجات.
الهی ای خالق بی مدد و ای واحد بی عدد، ای اول بی هدایت و ای آخر بی نهایت، ای ظاهر بی صورت، ای باطن بی سیرت، ای حی بی ذلت، ای معطی بی فطرت و ای بخشنده بی منت، ای داننده رازها، ای شنونده آوازها، ای بیننده نمازها، ای شناسنده نام ها، ای رساننده گام ها، ای مبرا از عوایق، ای مطلع بر حقایق، ای مهربان بر خلایق، عذرهای ما را بپذیر که تو غنی و ما فقیر، بر عیب های ما خرد مگی که تو قوی ای و ما حقیر. اذان مغرب به افق تهران، مؤذن زنده نام شیخ راقب مصطفی قلبش.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ودليلا وعلينا حتى تسكنه أرضك تبعا وتمتعه فيها سبيلا برحمتك يا
به رحمتی که یا ارحم الراحمین. آرزومند قبولی طاعات عبادات شما ناظرین همراهان و هموطنانم در این ایران جان ایران همیشه قهرمان هستم امیدوارم من همکارانم به واسطه وسعت قلب شما نازنینان ملت شریف ایران رو دعا بفرمایید به جونهایی که این روزها رخت عافیت از تن به در کردند، بر تخت بیمارستان آرمیدند، تا هر چه زودتر در سایه صحت و سلامت بدن به کانون پر مهر خانوادهشون بازگردند، به ویژه در این لحظات روحانی و عرفانی از آن مغرب به افق تهران. دعوتتون میکنم دوستان عزیز، فرازهایی از سخنان و فرمایشات حجت الاسلام و المسلمین زنده نام آقا مجتهدی تهرانی رو بشنوید.
فایده این که آدم تعریف مردم رو بکنه اینه، یه روایتی یادم اومد سابقه گفتم که اگه آدم بدیهای مردم نگه خوبیاشونو بگه، من اگه خوبیای شما رو بگم، یه کارایی که نکردم، کارای خوبی که نکردم، خدا یه کاری میکنه میان مردم منتشر بشه من اون کارا رو کردم. من نکردم اون کارا رو، یعنی مردم خوبی های چیزایی از من میگن که من نکردم. و اگه به عکس بدگویی کنم، یه چیزایی که من نکردم بدی های من و مردم پشت سر من میگن فلانی کارو کرده. عجیبه، این خیلی روایت عجیبه که آدم اگه مدح و ستایش مردم بکنه مزدش اینه که مردم مدح و ستایش منی که ستایش شما رو کردم، کارایی رو میان مردم که نکردم، یعنی من مستحق اون مدح نیستم. اما دیگه حالا خدا اینطوری میکنه که میشینن مردم تعریف میکنن از این آدمی که مدح دیگرانی کرده، میگن فلانی خیلی آدم به واسه عجیبی. و اگر به عکس بدیهای مردم رو بگیم، اون وقت ما کارهای بدی که نکردیم مردم پشت سر ما میگن فلانی کارو بد کرده، من نکردم اون کارو، اما چون من غیبت شما رو کردم مزدش اینه که من کارهای بدی که من نکردم میان مردم منتشر میشه که آقا این کارو کرده و منم ناراحتم، میگم بابا چرا به من تهمت میزنن، اوضوع به مردم غیبت مردم رو کردی، حالا پشت سرش هم ببری مال مسلمان چه مالت ببرن، بانگو فریاد براری که مسلمانی نی، مال مردم رو خورده، حالا مال رو شکم بادن خوردن، داد میزنه مسلمان تیمی مملکت نی، خب تو چرا خوردی مال مردم رو؟ چرا خوبی ها؟ ببری مال مسلمان چه مالت ببرن، بانگو فریاد براری که مسلمانی نی؟ چی کار داریم به عیب مردم؟ این شعر ما مکرر خوندیم، همچون مگسان روی پلیدی منشین، زنبور اصل باش انیس گل باش. خوب شعریه، مثل مگس بدبخت میری همه گله، میری رو نجاست میشین، اما زنبور ریز میاد رو گل میشینه، اعتنا به نجاست نمی، میری رو گل میشینه. شاعر خوب شعری میگه، میگه همچون مگسان روی پلیدی منشین، یعنی روی کثافت، همچون مگسان روی پلیدی منشین، زنبور عسل باش انیس گل باش. همون که زنبور عسل رو گل میشینه اصلا نجاست رو نگاه نمیکنه، میری رو گل میشینه، ما هم باید رو گل میشینه. چی کار داریم فلانی بده یا خوبه به ما چه؟ بله ما خودمون ببین چی کاریم. حالا اگه بگه من هیچ عیبی ندارم، یه خطبه در نهج البلاغه راجع به غیبتی که من ترجمه‌شو در همون کتاب غیبت نوشتم، هر چی دارم کتاب محرمان آورم در اون کتاب غیبت آخرش این خطبه نقش شده که مولا امیرحسین میفرمه اگه هیچ عیبی شما نداری خودت، همین که عیب مردم میگه خود این بزرگترین عیبه. اگه شما خودت هیچ عیبی نداری اما همین که عیب مردم میگه همین بزرگترین عیبه. در اون خطبه ترجمه خطبه رو ممکن نوشت، اگر هیچ عیبی نداری فقط مریضی، همش عیب این و اونو میگی، فلانی همچین فلانی همچین، منشأ غیبت هم حسادت. لذا ما در معالجه غیبت در اون کتاب نوشتیم اگه کسی بخواد خودش معالجه کنه که غیبت نکنه، با ریشه حسد بزن. بیشتر این افرادی که غیبت میکنن رو حساده، مثلا نسبت به باجناقش حسوده، اون بعد مالش خوب شده، به عیالش میگه کلاهبرداری کرده، پسر باجناق میگه کلاهبرداری کرده، شمرخونه خریده، حسادت دیگه. اما اگه این حسادت نداشت حرف نمیزد. منشأ غیبت حسادت. اگه کسی بخواد غیبت نکنه، یکی باید منشأش رو بین ببره حسادت، یکم آیات و روایتی که در مذمت غیبته اونا رو مطالعه کنه و ببینید چه گناه بزرگ غیبت.
بی تردید و به تحقیق همین گونه است و این آدمی است که گاه، نمیگویم همیشه آمدانه، اما در مسیر زندگیش دچار خبط و خطایی میشه که زمانی که در میابه جز شرمندگی پیشه خالق خود چیز ندارد برای بیان. از شما دوستان نازنینم سپاسگزارم که در این لحظات همراه و همدل بودید با این روایت مناجاتی شبکه رادیویی گفتگو و ورودیه زیبایی از جایگاه و ساحت شکر، شکر یک انسان عابد رو نسبت به عبد و معبود خیش پروردگار آوردید. من صرفا از این دیباچه زیبایی که شما فرستادید فقط دو بیت رو که همراستا با فرمایشات آقای مجتهد تهرانی بود حاج آقایی که روایت شدید با شما قسمت میکنم، که از دست و زبان که براید که از عهده شکرش به در آید، بنده همان به که ز تقصیر خیش عذر به درگاه خدا آورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جای آورد. نازنینان همدل 48 دقیقه ساعت 17 رو در عصر دوشنبه 5 آبان ماه با شما نازنینان قسمت کردیم و دعوتتون میکنم در راستای همراهی با آنچه که معارف ما مردمان زیسته در سرزمین ایران ذیل نگاه جمهوری اسلامی است از فصلی از همین رهنمودها بشنویم در بازگشت با برنامه روی موج گفتگو با شما همدلی.
در سبزی کلامت گل خدا می شکفد و در زلال پیامت خورشید مهر جاری است. پیام تو تمام تاریخ را جان خواهد بخشید. اکنون آنچه داریم از ترنم واژگانی است که در روح پیام تو جاری است. پیام تو مسیر همیشه روشنی است که جهان را تابندگی بخشیده.
پیام ولایت.
در جنگ 12 روزه اتحاد ملت ایران، یک پارچگی ملت ایران، دشمن رو ناامید کرد. یعنی دشمن از همون روزهای اواسط جنگ، اوائل و اواسط جنگ فهمید که به اون مقصود و غرضی که داشته دست نخواهد یافت. غرض دشمن زدن فرماندهان نبود، این یک وسیله بود. دشمن با خودش فکر کرده بود که فرماندهان نظامی رو بزنه، بعضی شخصیت‌های مؤثر نظام رو بزنه، در کشور اغتشاش به وجود بیاد و در تهران به خصوص عوامل اونها دست بزنن به آشوب و اغتشاش و مردم رو، افراد رو که میتوانند، بکشانند به خیابان‌ها، حادثه‌ای درست کنند به وسیله مردم علیه جمهوری اسلامی. این هدف بود. هدف بنابراین جمهوری اسلامی بود. هدف مختل کردن نظام بود که من در یک صحبت دیگری گفتم که اینا حتی برای بعد از جمهوری اسلامی نشسته بودند، نقشه کشیده بودند و فکر کرده بودند. می‌خواستند فتنه درست کنند، فتنه های خیابانی درست کنند، دستجاتی رو راه بیندازند و ریشه اسلام بکنند. این هدف دشمن بود. خب این هدف در همون قدم های اول شکست خورد، اما سرداران و اینها که بلافاصله تقریبا جایگزین شدند، کسانی رو جایگزین اونها معین شدند و وضع و نظام و ترتیب و قاعده نیروهای مسلح با همون استحکام و با روحیه بالاتر باقی بود. اما مردم که مؤثرترین عنصر مردم بودن، مردم مطلقاً تحت تأثیر اون چه که دشمن میخواست قرار نگرفت. تظاهراتی به وجود آمد، خیابانها پر شد، اما علیه دشمن، نه علیه نظام اسلام.
خب نازنینان همراه و همدل، 17:52 در پنجمین روز و شب آبان ماهی، بخش دومه برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها با روی موج گفتگو همراه شما این بار دیگر می‌خوایم با افتخار سری بزنیم به سامانه پیام کوتاه برنامه. یک بار دیگه اجازه می‌خوام پرسش پیام کوتاه برنامه رو به مناسبت هفته‌ای که در اون قرار داریم، هفته پدافند غیر عامل که از امروز تا 11 آبان ماه ادامه داره، با شما مطرح بکنم. مبسوط درباره مقوله پدافند غیر عامل هم در همین برنامه سخن خواهیم گفت، اما پرسش: مهمترین نقش شهروندان در ارتقا و تقویت امنیت ملی کدام است؟ گزینه 1، مشارکت فعال و مسئولانه در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی کشور، 2 رعایت قوانین و مقررات و پایبندی به هنجارهای جامعه، 3 هوشیاری و گزارش فعالیت‌های مشکوک و تهدیدآمیز به مراجع ذی‌صلاح، 4 همه موارد. تمنا می‌کنم نام و نام خانوادگی شریفتون و اسم استان و شهر و روستاتون رو در کنار پاسخ پیامکی که به 30,000 10,35 می‌فرستید رو با ما در میون بگذارید. از همینجا تهران پایتخت، بریم به شهر من اردبیل زیبا. جناب آقای رحیم رنجبر از همراهان همیشگی شبکه رادیویی گفتگو پاسخ پیامکی رو گزینه 4 برای ما ارسال کردن. عرض ادب و احترام و خسته نباشیدم به هم من و همکارانم گفتن. خدا قوت شما باشه جناب رنجبر. خوشحالم از اینکه کماکان همراه و همدلی. تنتون سالم عزیز نازنین. دیگر ایشان نیز از همدلان همیشگی شبکه رادیویی گفتگوست، از گرگان جان علی ثانی رحمتی. جناب علی ثانی رحمتی ایشان هم گزینه 4 رو معرفی کردند و درباره ناوگان فرسوده هم نظراتی داشتن که حتما روایت‌های شما مورد توجه قرار خواهد گرفت. جناب احمد آقای عزیز که از سمنان پیشتر هم گزینه 4 رو بر ما فرستاده بودند، درباره تحلیل های سیاسی و برخی از کارشناسان نظر شما قطعا توسط اتاق فکر برنامه مورد رصد قرار میگیره و به روی چشم. اما عزیز نازنینی 914-38-30 پیامک فرستادن، خیلی پیامک به جای است استاد عزیز، اجازه میخوام با شما هم قسمت بکنم. شبکه رادیویی گفتگو اگر هر زمانی مسابقه ای رقابتی داشته باشه در طول فواصل برنامه بارها عنوان میکنه. در پیام رسان های سروش، ایتا و بله، کانال شبکه رادیویی گفتگو، همچنین تارنما، وبسایت این شبکه رادیویی اگر مسابقه ای باشه رو با شما عزیزان در میان میگذاره. پس اگر کسی، فردی از طرف این شبکه رادیویی با شما تماس گرفت و مثلا اذعان داشت در مورد برنده شدن شما در یک قرعه کشی یا اتفاقاتی از این دست، به هیچ وجه نسبت به اون مسئله توجهی نکنید. تأکید میکنم اگر غالب رقابتی و مسابقه باشه، بارها و بارها در این شبکه رادیویی، در فضای مجازی و تارنما، وبسایت این شبکه گفته خواهد شد. ممنون که این دغدغه رو با ما در میون گذاشتید. برخی از نازنینان جاد مانند جناب آقای علی ثانی رحمتی که مدام از طریق سامانه پیام کوتاه با ما هستند، گاه نکاتی رو از روایت‌های تاریخی برام ارسال می‌کنند. بسیار از شما سپاسگزارم که اینچنین امین می‌دانید این شبکه رادیویی رو. و همچنین روز پرستار رو هم بسیاری از عزیزان تبریک گفتند و میلاد با سر سعادت حضرت زینب کبری سلام الله علیها. و در نهایت آخرین پیامی که در این لحظه با شما قسمت می‌کنم از طرف جناب امید خان ساری از تهران است که گزینه 4 همه موارد رو برای ما ارسال کردن. اما روحی تازه کنیم بر بلندای موسیقی.
من پیداست سختی داشتنش نیست برایم زیباست. کاش دلتنگی من نقطه پایانی داشت، وای بر عشق که آغاز گرفتاری هست. وای 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 چه آمد به سرم، هی 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 اوز فقط در نظرم یک نفر در همه دنیاست که بی عشق خوش است. من بی چاره گرفتارم آن یک نفرم. بی خبر ماندنم از اوست که بی انصافیست.